بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به محضر مقدس رسول معظم اسلام صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این مجالس منسوبین به حضار محترم حاضر در این محفل و مجلس شهداء عزیزی که منسوب به جمع حاضر و تمثال اونها زینت بخش مجلس، منسوبین به مؤسسین این بنا و این مجلس و این محفل، تقدیم به ساحت مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات قراتری ختم نمایید. آیه‌ای که تقدیم گردید آیه 153 از سوره مبارکه البقره. با توجه به این که یکی از نکاتی که از نهضت حضرت سید الشهدا آموخته می شود درس ارتباط با خداست، که حسین ابن علی آموخت رمز و راز همه موفقیت ها و توفیقات بشر در مرتبط بودن انسان با خداست. انسان موجودی است محدود، عاجز، ضعیف، فناپذیر، متزلزل. دقیقه ای و ثانیه ای از عمرش در اختیارش نیست. به تعبیر پیغمبر قدم از قدم که انسان برمی دارد نمی داند قدم دیگر رو که زمین می گذارد در این عالم هست یا نیست. این وضع من و شماست، وضع همه است. این بشر با این ضعف و استیصال برای موفقیت در زندگی باید خودش رو وصل کند با قدرت ازلی و ابدی الهی. لذا اگر انسان وصل شد دیگه شکننده نیست. شما یک سطل آب رو وصلش کنید با دریا، همیشه آب تو این سطل هست، چون هر وقت میاد آب کم بشه آب دریا این رو تأمین میکنه. انسان ها همین طورن. اگر این ظرفیت محدودشون وصل شد با بی نهایت، دنیا به سمت اونها بیاد یا دنیا به اونها پشت کند، اینها شکست نمیخورن یا غرور پیدا نمیکنن. شما در شب عاشورای امام حسینم از سخنان خود حضرت است که امام، حالا روی این فرازها هم توفیقی بشود اشاره خواهیم کرد، یکی از علتهایی که امام در شب عاشورا فرصت خواستن یک شب دیگر، بحث ارتباط با خداست. یعنی امام یه شب دیگر رو میخواد بماند با خدا مرتبط باشه. و اینم برای همه ما درسه. مردم زندگی رو بخواید تا زمانی که با خدا هستید. عمر شما، حیات شما، زندگی شما تا زمانی ارزش دارد که با خدا مرتبطید. اگر این عمر شد چراگاه شیطان، جز خذلان و بدبختی چیز دیگری برای انسان رقم نمیخوره. ازا در همون دعای مکارم الاخلاق هم آقا زین العابدین به خدا عرض میکند و امرنی فی طاعتک، خدایا طول عمر به ما بده در مسیر خودت، تو طاعتت. بله، عمر طولانی زمانی خوبه که با گناه در هم پیچیده نشود. اگه آقا 80 سال زندگی میکنه، 80 سال تو خط خدا باشه، این خوبه. ولی اگر کسی بخواد یه عمر طولانی، اونم همش با معصیت و گناه و غفلت و نافرمانی خدا، این هرچه زودتر بمیره بهتره. ما گاهی اوقات داشتیم بعضیا با ائمه روبرو میشدن، یه دفعه امام بهش میفرمودن سکلت که امک، مادرت به عزاد بشینه، بمیری بهترت که زنده باشی. بعضیا مرگشون به صلاح حال خودشون است و جامعه، چون اینم خودش فاسده، هم جامعه رو داره به فساد میکشه. اما بعضیا وجودشون برکت هم برای جمع هم برای فرد. اون را که علم و دانش و تقوا مسلم است، هر جا قدم نهد قدمش خیر مقدم است. زین العابدین به خدا عرض میکند به پروردگار، فاذا کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک، خدایا اگر عمرم شد چراگاه شیطان، جانم را بگیر قبل ان یسبق علی غضبک او یستحکم علی مقتک، قبل از اینکه غضبت، عذابت من را بگیرد من رو ببر. نمیخوام این زندگی رو، زندگی میخوام که با شما باشه. خب آقا سید الشهدا هم صاحب این ایام آموخت که مردم در اون شب آخر زندگیتونم اگه فرصت براتون هست، بهترین ارتباط، ارتباط با خداست. یعنی حسین ابن علی آموخت اگر بیان به کسی بگن آقا امشب شب آخر عمرته، چه کار باید بکنی؟ چه برنامه‌ای برای زندگیتون دارید؟ آقا آموخت برنامه‌تون رو بذارید نماز و دعا و قرآن و استغفار و راز و نیاز با خدا، و از این یه فرصت آخرین مانده شب آخر زندگیتون کمال استفاده، کمال بهره برداری رو بکنید در پیوند با خدایی که میخواد به محضرش برید. از این فرصت‌ها در راه محبوب استفاده کنید. خب من همین جا این بحث دعا رو، چون امشب شب جمعه است، دعا رو یه توضیحی عرض کنم. آیه‌ای که تلاوت شد، قرآن می‌فرماید فذکرونی اذکرکم، خدا رو یاد کنید. چند تا نکته تو این آیه است من اشاره کنم. خدا می‌فرماید یاد کنید مرا تا یاد کنم شما را. مگر خدا انسان‌ها رو فراموش می‌کنه که باید حتما خدا رو یاد کنیم تا یادمان کنند؟ قطعا خداوند بصیر است، عالم است، حی است، خدایی که از ما به ما نزدیکتر است. این فذکرونی اذکرکم یعنی ای انسان، اگر به وظایفت در پیشگاه خدا عمل کردی، خدا هم به وعده های خود و احسان های خود در حق شما عمل خواهد کرد. خداوند به پیغمبر فرمود یه قاعده بدم دست همه عزیزان، برادران عزیز، خواهران محترمه. خیلی ها دوست داریم بدانیم نزد خدا چه جایگاهی داریم، نزد امام زمان چه جایگاهی داریم، نزد پیغمبر چه جایگاهی داریم. خداوند به پیغمبر فرمود رسول ما، به بندگان من بگو اگر دوست دارید بدانید نزد خدا چه جایگاهی دارید، به درون خودتون رجوع کنید، ببینید خدا نزد شما چه جایگاهی داره. همون اندازه که برای خدا ارزش قائلید، نزد خدا ارزش دارید. وقت نماز که شد، آقا دست از زندگی میکشی نماز اول وقت بخونی؟ نق نزن تا گره به زندگیت افتاد خدایا چرا جواب نمیدی. بی انصاف، 40 سال به نماز بی اعتنایی کردی، حالا یه مریض مرض صعب العلاج پیدا کردی، نقم میزنی یه هفته خدا رو میخونی. تو 40 سال با خدا بی مهربانی، نامهری بروانی کردی. چقدر برای خدا باها قائلی؟ همشم فقط تو بحث نماز اول وقت نیست. تو یک مجلسی که برادر من، خواهر من حرمت خدا داره شکسته می شود، اینقدر خدا برات احترام دارد که به احترام خدا از مجلس خارج بشی؟ اگر حرمت خدا رو حفظ کردی، گفتی پدر کیست، مادر کیست، عمو کیست، رفیق کیست، خدا را دریاب، اینطور برای خدا ارزش قائل بودید، بدانید که زیر هر یا رب تو لبیک ماست. شکم نکن. ما یه طرفه نگاهی به قضیه میکنیم، حوائج خودمونو میبینیم، انتظار داریم با یه جمکران رفتن امام زمان جوابمون بده، اما چقدر تو زندگی دل امام زمان رو داریم میشکنیم. عروسی هامون، عزاهامون، مجالس فامیلیمون، گفت و شنودمون، گاهی اوقات زندگی روزمرمون شده دلشکستگی ولی است. بعد فقط فکر میکنیم با یه جمکران رفتن همه کارا حله. رفتار، گفتار، معاشرت، پوششمون نزد امام زمان چه جایگاهی داریم؟ امام زمان نزد ما چه جایگاهی داره؟ ما گاهی اوقات تو زندگی رضایت بچه هامون بر خدا هم ارجحه. حرف نمیزنیم، سخن نمیگیم، میگیم اینها ناراحت میشن، نگران میشن، دلگیر میشن. آقا جوونن، جوونی میکنن، توجیه هم میکنیم، توجیه برای گناه هم داریم. ایام ایامیست که باید آموخت، خدا باید بشه فصل الخطاب زندگیتون. مردم بعد از 70 سال، 80 سال، 100 سال، کمتر بیشتر میرید به محضر خدا. یه جوری زندگی کنید که شرمنده ولی نعمتتون خدا نباشید، شرمنده اولیاء دین نباشید. خدا فرمود رسول ما به بندگان ما بگو به همون اندازه که تو وجودتون برای ما ارزش قائلید، شما هم نزد ما مقام دارید. علی ابن ابی طالب نزد خدا چه مقامی داره؟ ببینی خدا نزد علی ابن ابی طالب چه مقامی داره؟ تو همین دعای کمیل امشب حضرت به خدا عرض می کند خدا یا گیرم بر حرارت آتش صبوری کنم، بر جداییت نمی توان صبر کرد. این علی است. حسین ابن علی نزد خدا چه جایگاهی دارد؟ ببینید خداوند نزد حسین ابن علی چه جایگاهی دارد. تو دعای عرفه، یه فراز از دعای عرفه حضرت رو بگم. این دعای عرفه ای که نوعاً آیون مشرف شدید، حج زیر خیمه های عرفات میخوانید، دعای طولانی هم هست. اونهایی هم که مشرف نیستید تو شهر و دیارتون میخوانید روز عرفه این دعا رو. این دعا از ابتدا تا انتها امام حسین پایین کوه جبل الرحمه رو به طرف مکه ایستاده گریه می کرد و این دعا را حضرت می خوان. ایستاده در محضر خدا رو به مسجد الحرام، همراهان حضرت ایستاده بودن، امام مثل سیلاب عشق از چشمانش جاری، واژه واژه این دعا را تلفظ می کند و به خدا راز و نیاز می کند تا می رسد به اینجا. الهی مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک. خدایا چه یافته کسی که شما را از دست داده و باخته، و چه از دست داده کسی که شما را به دست آورده. چه دارد آن که خدا را ندارد، و چه ندارد آن که خدا را دارد. این امام حسین چقدر قیمت داره؟ امام حسین قیمتش الهی است. برای حسین ابن علی که نمیشه قیمت گذاشت. امام حسین هدفش خداست. شما یکی از سنگین ترین جنایت هایی که عاشورا اتفاق افتاد بعد از ظهر عاشورا شهادت علی اصغر بود. خیلی سخته یک طفل شیرخواره زبان بسته تشنه با تیر سه شعبه شهیدش کنه، اونم تو آغوش پدر. شما عزیزتون تو بغلتون تب میکنه، خواب ندارید. یه درجه خواهر محترم تب فرزندت میره بالا، مضطرب میشی، دستپاچه میشی. این بچه اینقدر گریه کرده که نادیگه براش نمونده که فریاد بزنن. تو آغوش امام حسین از گوش تا گوش علی با تیر حرمله پاره میشود. امام یه جمله به خدا عرض کرد، از که پروردگارا اون چه که این مصیبت رو برای من سبک کرده، قابل تحمل نموده، اینه که شما میبینید و اینه که کار ما مورد رضای شماست. این شده عامل تسکین حسین. یعنی خدایا این شهادت سنگین حسین ابن علی تحمل میکند چون برای شماست و چون شما ناظرید و مراقبید. فذکرونی اذکرکم، خدا میفرماد به یاد ما باشید، ما به یادتون هستیم، یاد کنید ما را. در همه حالات زندگیتون به یاد خدا باشید. ما فقط تو بحرانها، گرفتاریها رو به خانه خدا و اولیا نیاریم. یک کسی آمد خدمت امام زین العابدین، گفت آقا من یه مشکلی دارم، گرفتاری دارم، دعا کنید مشکل ما حل بشه. آقا فرمودن ما دعا میکنیم برای رفع مشکلت، ولی یه گله هم ما از شما داریم. چرا شما تو مشکلاتتون به یاد ما هستید؟ خودم عیبه. آقا فقط ما جمکران باید بریم زمانی که مریض سرطانی داریم، زمانی که چکمون فرم خورده، زمانی که گره به زندگیمون افتاده. چند درصد از اینایی که میرن جمکران فقط برای امام زمان میرن و دعا برای فرج؟ آفرین به اینها. چند درصد از کسانی که سفره میاندازن، روزه میگیرن، قصدشون لله و فلله ترویج معارف دینی است، یک ذره توقع و چشم داشت از اولیای الهی ندارن؟ اون ارادت خالصانه است. امام فرمودن ما دعا میکنیم برای رفع مشکلتون، چرا وقتی مشکل ندارید یاد ما نیستید؟ چرا وقتی زندگیتون در مسیر حرکت خودش هست یادی از ما نمیکنید؟ فقط تو مشکلات، تو گرفتاریها، نذرها، نیازها، توسلها، عمدتا میاد تو همین مطلب. آقا نذر کردم. چی نذر کردی؟ من نذر کردم که آقا مثلا فلان مشکلمون حل بشه چنین کنیم، نذر کردم فلان مریض خوب بشه و چنان کنیم. قرآن میفرماد فذکرونی اذکرکم. یکی از نکات ارزشمند برای زندگی هر کسی ارتباط با خداست، اونم در قالب ذکر و دعا. تو قالب ذکر و دعا به یاد پروردگار باشید، خداوند به یاد شما خواهد بود. من نکاتی رو اینجا خدمت عزیزان عرض کنم زیل این آیه شریفه که تقدیم شد. در بحث دعا و ذکر علی علیه السلام می فرماید من امر قلبه به دوام ذکر، اونهایی که قلبشون رو آباد می کنن، امران می کنن، احیا می کنن به تداوم ذکر. اینم خودش یه پیام هم اینجا نهفته است. یعنی مردم اگه میخواید قلبتون زنده بشه، ذکر زندش میکنه. عادت بدید خودتون رو به دوام ذکر. من یکی از علمای بزرگ بود، یه چیزی یاد ما داد، حالا منم بگم چیزی که آدم یاد گرفته بگیم به دیگران. زکات العلم نشروح، ایشون میفرمود گاهی وقتا تو شهر که دارید میرید حرکت میکنید، تو خیابونها، جاهای مختلف، خب قطعا یه کسانی یادتون میاد که تو این خیابان زندگی میکردن که الان فوت کردن. یه فاتحه براش بفرست، زبانت رو مشغول کن. امام صادق بگه از اصحابشون فرمودن سعی کنید روزی 50 تا آیه قرآن بخونید تا ارتباطتون با پروردگار مستحکم بشه. آقا از همین قرآن اومدی تو این مسجد، تو همین مسجد، بانی این مسجد کجاست؟ خدا باباشو بیامرزه مسجدی ساخت، ما الان داریم استفاده میکنیم، یه فاتحه برای او بفرست. آن کسانی که اینجا نماز میخوندن چند تا رو میشناسید بودن الان نیستن؟ یکی یکی ذهنتون یادتون میاد، یه فاتحه برای اینها، یه حمد، یه سوره بفرستید. از در مسجد رفتی بیرون، آقا تو این مغازه ها کسی رو میشناختید قبلا بود الان نیست؟ یادت آمد، به خدا قسم به یاد اموات باشید، رونق میبخشن زندگیتون رو. جبرئیل به پیغمبر عرض کرد اگر کسی به یاد اموات باشه، هر کاری برای اموات بکند 70,000 برابر برمیگرده تو زندگی خودش. شما یه حمد و سوره میخونی برای میت، میشه 70,000 تا حمد و سوره میاد تو نامه عمله. چه تجارتی از این بهتر؟ چه کسبی از این بهتر؟ کجای عالم معامله 1 به 70,000 با شما میکنن و متاسفانه استفاده نمیکنی؟ احیاء قلب شما امیرالمومنین فرمود در تداوم ذکره. چه ذکری بهتر از قرآن؟ بهترین ذکر قرآن است. دارید میرید پدرانتون رو یادتون نرود، پدر بزرگاتون یادتون نرود، گذشتگانتون رو فراموش نکنید، اوقات بیکاریتون رو که وقت دارید زبانتون ذاکر باشه. این زبان ذاکر نفعش اول برای خود شماست. امیرالمومنین فرمود نفعش هم این است که من امر قلبه به دوام ذکر، اگر قلبت رو به تداوم ذکر آباد کردی، حسنت افعاله فی السر والجهر، کارهاد چه در خلوت چه در جلوت نیکو می شود. و ببین چجوری حفظت می کنن، و خواهر من ببین چگونه عزتت می دن. شما ذکر رو بگو، شما با قرآن مأنوس باش، ببین خلوت و جلوت تو خدا چجوری مدیریت میکنه، چجوری اسباب پاکی رو تو مسیرت میذارن، راههای نجات رو در طریقت میذارن. یه خانم محترمه در یکی از استانهای دیگر کشور بود، میگه حاج آقا من به واسطه یه تداوم ذکر گاهی اوقات کسانی که ماید ماها دنبالشون بگردی پیداشون کنی، خدا میذاره تو مسیر ما. یه دفعه فلان استاد اخلاق معروفی که حالا پیداش نمیشد، کسی هم پیداش نمی کند، دارم میرم تو خیابون جلو ما سبز میشه، سوالمو میپرسم، خدا کمک میکند، خدا مربی میشود. لذا سعی کنیم که این عمران قلبمون رو که نتیجه این عمران و آبادی قلب در پرتو ذکر است و نتیجه این تداوم ذکر نیکو شدن کارهای ماست، هم در خلوت ما هم در جلوت ما دیگه کارهاتون رو سر و سامان میدن. شما قدم اولتو خوب بردار، در گفتار با خدا مرتبط باش، اهل ذکر باش، اهل دعا باش، بقیهشو ببین خدا با شما چه میکنه. روایت دیگری رو هم من اینجا خدمت عزیزان تقدیم کنم. پیغمبر فرمود خداوند به من امر نمود، ان ربی امرنی ان یکون نطقی ذکرا. یعنی این زبان مسئولیت داره. رسول خدا می فرماد، پیغمبر به من فرمود، خدا به من فرمود، رسول ما گفتارت باید ذکر باشه. این گفتار از ذکر باشه یعنی یه معناش اینه که اهل ذکر باشید، یه معناش هم اینه که خواهر برادر وقتی حرف میزنی این حرفه باید توش نور باشه، صحبت که میکنی باید به درد مردم بخوره، حرفی نزن که اختلاف ایجاد بشه، حرفی نزن که ظلمت مردم بیشتر بشه، حرفی نزن که شیطان خوشحال بشود، حرفی نزن که ارتباط انسانها رو با خدا قیچی کنی. حرفم اگر میزنی ذکر باید باشه، یا ذکر به حقیقت ذکر، حالا قرآن بخون از کار الهی، یا سخنت ذکر بشه برای مردم. بگن این آقا بعد وقت با کسی حرف میزنه هدایت توشه، نور توشه، دیگران استفاده میکنن. تا یه کسی میاد به شما یه کلمه حرف بزند که میبینید غیبته، حرفشو قیچی میکنین، نصیحتش میکنین، هدایتش میکنین. تا یه کسی میبینید میخواد سخن فتنه آمیزی بگه جلو و کارشو میگیری. تا میبینید یه اختلافی است شما حرف میزنید، اختلاف رو بر میدارید، اصلاح میکنید. این میشه نطق ذکر. رسول الله میفرماد خدا به من امر کرد، رسول ما، گفتارت باید ذکر باشد. نطقی ذکر را و صمتی فکر را، سکوتم آمیخته با تفکر باشه. وقتی هم حرف نمیزنید از این قدرت اندیشه استفاده کنید. تا حالا چقدر بنده خوبی برای خدا بودید، چقدر موفق بودید، چقدر ناموفق بودید، چقدر از کارهای معنویتون رو خوب انجام دادید. پدر خوبی بودی، مادر خوبی بودی، فرزند خوبی بودی، شهروند خوبی بودی، شیعه خوبی برای امام زمانت بودی، بنده خوبی برای خدا بودی. یه خورده فکر کنی. این فکره که پیغمبر فرمود افضل از یک سال عبادت. بری یک لحظه فکر کردن جهت زندگی رو عوض میکنه، مسیر زندگی رو تغییر میده. آقای زهیر ابن قین یه لحظه فکر کرد، یک دفعه آمد، نمیخواست با امام حسینم بیاد، اصلا این فاصله گرفته بود، دوستم نداشت که تو نهضت عاشورا با حضرت باشه، دلائلی هم داشت برای خودش. آقا سید الشهدا پیغام فقط براش فرستادن، حضرت نرفتن سراغش. در یه منزلگاهی با امام حسین هم منزل شد، اون یه جای دیگه خیمه زده بود، حضرت جای دیگری. امام کسی رو فرستادن گفتن برید بهش بگید حسین ابن علی شما رو خواسته. زهیر پای سفره قضا بود، یه دفعه پیک حضرت آمد، میخواست قضا بخورد، پیک حضرت در خیمه گفت حضرت کارت داره. اینا نمیخواست با امام حسین روبرو بشود، از ارادتمندان امیرالمؤمنین بود، اما در این واقعه عاشورا کشیده بود کنار. یه دفعه خانمش گفت چرا جواب فرزند پیغمبر رو نمیدی؟ شما رو خواسته ببین چه کار داره با شما. زهیر آمد یه جمله حضرت با ایش صحبت کردن، یه خاطره ای رو یادش آوردن. زهیر برگشت آمد تو خیمه گفت خانم زندگی رو جمع کن برو، ما رفتیم، من تو رو آزاد کردم دیگه، من مسیرم مشخص شد. بعضی ها آیون تو یه لحظه فکر کردن بر میگردن، عوض میشن، متحول میشن. من خیلی دیدم افراد اینجوری سالها تو بیراهه رفته، یه دفعه یک لحظه فکر میکند میبینه بد بنده ای بود، میاد و خوب بنده ای هم میشه و انصافا هم خوب خدمت میکنه. آقای حر ابن یزید ریایی صبح عاشورا یه لحظه فکر کرد، گفت خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم، شد اصحاب الحسین. خاک قبرش شد توتیای چشم بنی آدم. اما بعضی ها از همین قدرت فکر استفاده نمی کنند. مردم عواقب کار رو فکر کنید. یه جمله مخصوصا به جوانان عزیز بگم در انجام کارها. گاهی اوقات بعضی ها میگن ما تو انجام دادن بعضی کارها میمونیم، سر دورایی هستیم. من یه معیاری دستتون بدم که هیچ وقت سر دورایی گیر نیفتید. هر وقتی میخواید کاری رو انجام بدید پایان کار رو محاسبه کنید. مثلا یه مجلسی از شما دعوت شده، شما میخواید برید، حالا نمیدونید این مجلس برید یا نرید، عواقب کار رو الان بررسی کنید، بگید اگر این مجلس رو رفتم بعد از اتمام مجلس وجدانم آرام است یا آرام نیست، خدا راضی است یا شیطان. راحت میشه ارزیابی کرد. خب این مجلس رو من رفتم، بعد از این مجلس ندامت دنبالشه، خب نرو تو این مجلس، مجلس معنوی است، این مجلس رو برم بعد خدا راضی است، برو در این مجلس، چرا تحیر پیدا میکنی؟ پس سکوتتان باید آمیخته با تفکر و نظری عبرا. رسول خدا فرمود، پیغمبر خداوند به من امر فرمود که رسول الله نگاهتم باید بشه عبرت. یعنی مردم اگر سخن میگویید سخنتون باید بشه عامل بیداری مردم. یعنی جامعه اگر انصافا اینجوری عمل کنه شما جامعه گلستان میشه. واقعا تک تک ما اینا رو عمل کنیم. همین سه تا پیامی که خدا به پیغمبر میفرماد از همین امشب همین جمع شروع کنیم عمل کردن. گفتارمان تذکر بشه. گفتار کی تذکره؟ اونی که گفتارش تذکره خودش غیبت نمی کنه، خودش دروغ نمیگه، خودش ظلم نمی کند. سعی کنید از امشب نطقتون بشه بیداری، سکوتتان آمیخته با تفکر باشه و اندیشیدن، و نگاهتان آمیخته با عبرت. به هر چی نگاه میکنید با عبرت نگاه کنید، یعنی درس بگیرید. علی ابن ابی طالب فرمود ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. عبرت تو عالم زیاده، عبرتگیر کمه. این منبر رو میبینید، این منبر عبرت. اگر این منبر میخواست حرف بزنه، چقدر افراد بودن رو این منبر رفتن سخنرانی کردن، الان زیر خروارها خاک. خود من شاید ده 15 تاشو الان تو ذهنم، از علما و بزرگانی که تو این منبر از آغاز تأسیس آمدن رفتن الان نیستن. یه عبرت نیست؟ این مسجدی که شما نشستید چقدر افراد آمدن؟ تو فامیل خودتون چقدر کسانو میشناختید الان نیستن؟ این بناهای تو شهر رو کیا ساختن؟ یه بخششون رفتن نیستن. نظریه برا نگاه میکنید با عبرت نگاه کنید. موی سفید عبرت، صورت پرچین و چروک عبرت، قیافه هاتون درس توحیده. جوان میبینی عبرت، نوجوان میبینید عبرت، جنازه دارن میبرن قبرستان عبرت، بچه تازه متولد شده عبرت. میگن خدا رحمت کند علامه طباطبایی فرمود انسان باید به جایی برسه که هر چرا میبیند به یاد خدا بیفته. نظری عبرا. خب ببینید اگر کسی اینطور شد نگاهش میشه کمال طلبی. به در و دیوار، به قول بابا طاهر عریان میگه به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبینم. خدا رحمت کند علامه طباطبایی رو. اینو اشاره کنم، یکی از آیان علمایی که اهل تبریز بود من از ایشون شنیدم، گفت مرحوم علامه، ما پدرمون مزرعه‌ای داشت در حومه تبریز، اونجا زنبور عسل پرورش میدادیم. گفت علامه آمد تبریز و یک هفته مهمان پدر ما بود تو اون مزرعه. گفت یه روز پدر ما داشت این کندوها رو، عسلها رو در می آورد، کندوها رو مرتب میکرد. این آقایی که برای من نقل کرد گفت من اون موقع یک نوجوان 12-13 ساله بودم، این چیزها رو نمیفهمیدم. الان خودش از علماست. گفت پدر ما با دستکش و ابزار و وسائل داشت این کندوها رو، عسلها رو تخلیه میکرد. خب زنبورها ریخته بودن رو سر و صورت این آقا و خانهشون آسیب داره میبینه، اونم داشت این کندوها رو، عسلها رو خالی میکرد. گفت علامه هم آمده بود با همون عبا و عمامه و لباس روحانیت، میگه آمده بود بالای سر این کندو، ولی هیچی، کلاهی دستکشی دست علامه نبود، همین عادی آمده بود. میگو این زنبورها دور سر و صورت علامه طباطبایی میچرخیدن، وزوز میکردن. میگو من رفتم یه فاصله دورتری داشتم نگاه میکردم. میگو علامه عشق از چشمانش جاری بود، این زنبورها رو داشت میدید گریه میکرد. میگو من تو عالم بچگی خودم نمیفهمیدم این گریه یعنی چه، برام قابل هضم نبود که چرا آقا گریه میکنه. زنبور دیدنم گریه داره، کندوی عسل نگاه کردنم گریه داره. گفت بعدها که بزرگ شدم و یه چیزی یاد گرفتم فهمیدم علامه زنبور رو که نمی بینه، لطف الهی رو داره می نگره، محبت خدا رو دارد می بینگره. انشاءالله خداوند همه ما رو اهل ذکر قرار بدهد. صلواتی ختم نماییم. قال رسول الله دعوتن فی السر تعدل و سبعین دعوتن فی العلانیه. خب در بحث دعا و ارتباط با پروردگار که آیه شریفه 153 سوره مبارکه البقره که خداوند می‌فرماید فذکرونی اذکرکم، به یاد ما باشید، خدا رو فراموش نکنید تا خدا هم به یاد شما باشد، یه آدابی هم من برای دعا براتون بگم، چون شب دعاست. گاهی اوقات ما دعا میکنیم آداب رو رعایت نمیکنیم. دعا یه سری آدابی داره، ارتباط با خدا یک آدابی دارد، برای بهره برداری و نتیجه گیری آداب رو من فهرستوار عرض کنم. اول اخلاص، یکی از آداب ارزشمنده در ارتباط با پروردگار اینه که شما باید خالصانه دعا کنید. یعنی انسان اگر خدا رو میخواند مقاصد دیگر رو بذارید کنار. تو دعا در روایت هم داریم اونهایی که در دعا خدا را میخوانند برای خدا، خدا به اینها بیشتر عطا میکند تا کسانی که خدا رو تو دعا میخونند برای مقاصد خودشون. شما ارتباط رو با خدا برقرار کنید خالصانه، یعنی دیگه هیچ چیزی رو تو این دعا داخل نکنید، بعد ببینید خداوند با شما چه خواهد کرد، چگونه عنایت میکنه. یکی اخلاص. و علتی که بعضی از دعاها نتیجه نمیگیرن چون اخلاص تو دعا نیست. دوم، در پیشگاه الهی هر چه تضرع کنید ارزشمندتره. تنها جایی که تضرع یه صفت ارزشمنده در پیشگاه خداست. مردم حالت ذلت در خانه خدا قیمت داره. ولی مؤمن نفیس است، شریف است، نفسش رو جلو دیگران نباید ذلیل بکنه. مؤمن عزیزه، اما در پیشگاه خدا صورت رو خاک بذارید، تضرع بکنید، التجا بکنید. هر چه تضرع بیشتر کنید عزتتون میدن تو جامعه. هر چه در خانه خدا افتاده تر بشوید با استقامت بیشتری تو جامعه شما رو حمایت میکنن. قرآنم میفرماید در سوره اعراف آیه 55 ودعوا ربکم تضرعا و خفیه. خدا رو با تضرع بخوانید، با حالت التجا. نکته دیگر، در دعا به شیوه معصومین با دعا کرد. ببینید ائمه یاد دادن به ما چجور دعا کنید. دعای شیوه هایی هم دارد. این ارتباط با خدا که از آموزه های انقلاب امام حسین دعا کردن وصل شدن با خداست، یک آدابی دارد. این آداب رو هم من تو پرانتز گذرا بگم و بگذرم. از آقا امام صادق وقتی سوال شد که شیوه دعا کردن چیست، آخه ما تا میگیم بسم الله الرحمن الرحیم اول حاجت هامونو میگیم. بابا شیوه دعا رو رعایت کن. امام صادق علیه السلام فرمود در دعا اول دعا رو با نام خدا آغاز کنید، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا میخوای تو خلوت خودت حاجتی میخوای، خواسته ای داری، اول نام خدا رو ببر، بعدن حمد خدا را به جا بیار. نام خدا رو که بردی الحمدلله رب العالمین، ستایش خدا کن، حمد خدا را به جا بیار. بعد از این حمد خدا درود بر محمد و آل محمد. روایت داریم اگر خواسته ای بین صلوات خواسته بشود، یعنی قبل صلوات بعد صلوات، خدا انشاءالله به مقام اجابت میرسون این خواسته رو. بعد از درود فرستادن بر پیامبر، اعتراف به گناهان و لغزش ها، بگیم خدایا ما بنده بدی هم بودیم، قبولم داریم. تو دعای ابو حمزه، تو دعای کمیل، تو نوع دعاهایی که از ائمه رسیده این فرمول رعایت شده. قبل از این که ائمه حوائج خودشون رو بخوان، اول آموختن که اعتراف کنید به گناه. خدایا ما بد کردیم، خطاکار بودیم، از امکانات استفاده نکردیم. انا القلیل الذی کسرته و المستضعف الذی نصرته، انا الذی لم استحی کف الخلا ولم اراقب کف الملا، انا صاحب الدواهی العظما. اعتراف کنیم به لغزش ها در پیشگاه خدا بعد از اعتراف کردن و طلب مغفرت جستن از آلودگی ها حوائجتون رو بخواید. بعدم که حوائج خواستید دوباره صلوات بر محمد و آل محمد. اینو هم امام صادق فرمود این شیوه دعا کردنه. از آداب دیگر در دعا و ذکر اخفاست، یعنی در مناجاتتون با خدا هرچه پنهانی تر باشد امتیازش بیشتره. حضرت موسی به خداوند عرض کرد یا رب، که مرحوم علامه مجید فرمود این تقاضای حضرت موسی سخن بنی اسرائیلی است و الله موسی میداند که چطور با دعا کرد. حضرت موسی به خدا عرض کرد یا رب انت غریبون فناجیتک ام بعیدون فنادیتک، خدایا شما نزدیک به ما هستید که وقتی میخوایم دعا کنیم نجوا کنیم. نجوا یعنی اون صحبت های در گوشی که گاهی اون طرفی شما هم نمیفهمه، میگن پچ پچ میکنه، اینو میگن نجوا. خدایا شما نزدیکید که نجوا کنیم تو دعا، یعنی دعا اینجوری بکنیم، یا دورید که ندا کنیم و صدای بلند بزنیم و در دعا با صدای بلند دعا کنیم. وحی آمد موسی انا جلیسون عند من ذکرنی، من هم مجلسم با کسی که داره من رو صدا میزنه. دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم، چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من محجورم. ولذا در بحث ارتباط با خدا و ذکر، البته ذکر ارزشش هرچه آهسته تر پنهانی تر بیشتر، جز در چند جا. ما چند جا روایت داریم که ذکراتونو بلند بگید. یکی تو مجالس غافلین، اگر توی مجلسی رفتی خواهر من برادر من مجلس گناست داری استغفار میکنی، یه خورده درجه صوت ذکرتو بر بالا، اونجا با صدا رو بلند کرد، جلو گناه رو باید گرفت، بگو استغفر الله ربی و اتوب الی. اینو یه جایی اگه گفتی دارن غیبت میکنن ساکت میشن، یعنی ساکت باشی. اتوب الالله من جمیع ما کره الله، و اینو وقتی میشنون اگه کسی داره گناه میکنه خود دست و پای خودشو جمع میکنه. بعضی از مردم تو مجلس غافلین رفتن ذکرم میگن صداش در نمیاد، بعد تو مجلس متدیرین بلند بلند ذکر میگه. بابا اونجایی که با ذکر و صداشو بلند کنی تو مجلس غافلاست. این یک. دوم میگن ذکر جایی که ارزش داره بلند شه و تو بازاره. بازار جای حساسی است، جای خطرناکی هم هست، چون هم با پول انسان سر و کار داره، هم گاهی اوقات بعضی از مشتری های خطرناکی هست. یه دفعه شیطان اینا رو فریب داده، شیطان یه جوری اینا رو آورده، واقعا خیلی ایمان قوی میخواد. این که میگن الکاسب و حبیب الله، کاسب واقعی دوست خداست، نه این که بالاخره هر کی پول در میاره دوست خداست. قارون هم پول در می آورد، یعنی کاسب دیندار حبیب خداست. معلوم میشه سخت دینداری. تو تجارت پاکی صداقت ایمان رو رعایت کردن سخته. آدم کلاه سر کسی نذاره، دروغ نگه. اون زمانی بود که این شیرهای پاستوریزه تو شیشه ها بود و سهمیه‌ای هم بود. یه آقا یه وقت به من گفت آج آقا من به خاطر گاهی اوقات یه صندوق شیر روزی 100 تا دروغ میگم. گفتم ای وای. گفتم برای کی دروغ میگی؟ گفت من شیر که میارن یه صندوقش میذارم تو اون یخچال پایین، بقیه رو میدم به مردم میره. هر کی میاد میگه شیر داری، میگم شیر تموم شد. حالی که یه صندوق شیر اون پایینه. گفتم خب اینا رو برای کی میذاری؟ گفت مثلا فلان همسایه سفارش کرده سهمیه اونو بذار، فلان کس گفته، فلان کس گفته، فلان کس گفته. گفتم برادر عزیز این راه داره که دروغ نگی. تو به گفتم تو هر شیشه یه شیر شما چقدر منفعت گیرت میاد؟ یه رقم خیلی کمی هم گفت اون موقع. گفتم ارزش داره شما سرجمع این 20 تا شیشه 24 تا شیشه به قول خودت میگی 20 تومن بیشتر منفعتش نیست، برای 20 تومن جهنمی شدن میارزه؟ ای میخواستم دیگری شیر نخوره. گفت راه داره؟ گفتم بله راه داره. گفتم این آیون شیر میخوان؟ بگو آقا پول بدید به من، از همین الان بدید، تا شیر اومد منم شما مثل بقیه مشتری ها شیشتون بذارم کنار، که اینها پولو داده باشن مال اونا باشه، بره کنار بگی تمام شد. واقعا هم تمام شده دیگه، مال تو نیست، در قبال این شیشه پولشو گرفتی. خب حضار محترم، معلوم میشه که حفظ ایمان تو تجارت خیلی مهمه. انسان خلاف نگه، دروغ نگه، کم و زیاد نگه. یه دفعه میگم یا حضرت عباسی چقدر خریدی؟ یه قسم هم داده. میگه این چند خودت خریدی؟ خیلی آدم میخواد خب بالاخره مثل شما ها متدین باشه، راستشو بگه. خود این راستگویی هنره. لذا این که میگن حبیب خداست، معلوم میشه به این مفتی هم کسی حبیب الله نمیشه. باید حواسا رو جمع کرد، هم اجحاف نکرد، هم ظلم نکرد، هم دروغ نگفت، هم آلوده نکرد کسب رو به حرام. خب حضار محترم، نکته دیگری رو که من در بحث آداب ذکر، خب در بازارم میگن ذکر رو بلند بگید، یعنی مرتب اونجا ذاکر باشید، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. آقا من همینجا یه نکته رو بگم خدمت عزیزان و نورچشمان ما، همه شما، تبلیغ آیون وظیفه هم است. من طلبه تو این لباس مسئولیتم در تبلیغ دین خب از شماها سنگین تر، خدام از من یه انتظار بیشتر از شماها داره، ولی به این ایام مقدس قسم اینطور نیست که شما مسئول نباشید. تک تک شماها مسئولید در دفاع از دین، تک تک شما موظفید از دین دفاع کنید، ولی متاسفانه بخشی از مردم جامعه ما بی توجه شدن. حالا آیون ببینید، اگر واقعا همین ذاکر بودن تو جامعه سریان پیدا کنه. من فروشنده هستم، مشتری آمد، مشتری شؤونات اسلامی رو رعایت نکرد، بگم دخترم، خواهرم، رعایت پوشش اسلامی رو بکنید. حالا ما دغدغه داریم که اینو به این مشتری بگیم دیگه بره بر نگرده. شما فکر میکنی خدا جوابتونو نمیده؟ خدا میذاره بمونید؟ خدا بی توجه به این کار شماست؟ به خدا قسم اگر برای خدا حرفی زدی یک مشتری رفت، 10 مشتری میفرستن. عمل بکنید ببینید خدا چه میکنه. خدا کی جواب بنده هاشو نداده؟ خدا میفرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ما تو جامعه عمل کنیم، تو تجارتمون، تو بازارمون، تو اداراتمون. آقای مسئول محترم ارباب رجوع اومده شؤونات اسلامی رعایت نکرده، حرف خدا رو بزن. ایام ایام محرمه، از پیام امام حسین بگو. و هیچ مقام مسئولی نمیتوند جلوی کسی رو که برای خدا حرف میزند ولی درست حرف بزنه. توهین نکنید، با بد اخلاقی حرف نزنید، شخصیت خراب نکنید، منطقی آدم حرف بزنه، نصیحت کنه. آقا تو جامعه همه ما اگه برخورد کردیم برای خدا حرف بزنیم قطعا اثر میذاره. وضعیت این شده که یه عده اندکی حرف میزنن، یک جمعیت زیادی بی توجه هم. شما تو خانواده میبینی پدر خانه، مادر خانه حرف میزنه، بقیه ساکت هم. تو یه جمع 100 نفری فامیلی یه نفر بلند میشه حرف میزنه، همه ساکت هم. خب حرف اثر نمی کنه. اگر همین قاعده گفتن حرف خدا احیا بشه تو جامعه، یعنی همه برای خدا حرف بزنن، اگه زمان امام حسین همه حرف خدا رو میزدن، حسین ابن علی به قتلگاه میرفت؟ اگر همه بر علیه یزید کافر فاسق قیام میکردن، امام حسین با این وضعیت روبرو میشد؟ اینا مال این بود که امام حسین حرف زد تو مدینه خیلی ها ساکت شدن، از چوبشو خوردن این مردم. حبیب ابن مزائر و مسلم ابن اوسجه و عده‌ای آمدن کربلا، او جمعیت انبوه مردم کوفه تو کوفه ماندن، اینا چوبش هم آینده خوردن. دو سه تا انتقام سخت از این مردم کوفه گرفته شد، دو سه تا انتقام بد از اینها گرفته شد. یکی مصعب ابن زبیر آمد عده‌ایشون رو گردن زد، مختار رو ترک کردن، مختار رو رها کردن، مختار شهید شد، اینا به مکافاتش رسیدن. یک دیکتاتور جلادی بر کوفه حاکم شد از طرف عبدالملک مروان به نام حجاج ابن یوسف ثقفی. تو 20 سال دوران زمامداریش تو کوفه 100,000 نفر رو کشت. آیون روایت داریم، اگر حرف خدا را نزدید، در برابر گناه و ظلم سکوت کردید، خدا به بدتر از اون ظالم گرفتارتون میکنه. شکم نکن، یکی از فرمایشات امام حسین همینه. آقا امام حسین در یکی از سخنرانی هاشون این جمله رو فرمودن، فرمودن انی سمعت عن جدی رسول الله، من از پیغمبر شنیدم که پیغمبر فرمود الخلافت و محرمتون علا آل ابی سفیان، خلافت بر دودمان ابو سفیان حرام است. و ازا رأیتم معاویه علا منبری فبقرو بطنه، وقتی معاویه رو منبر من دیدید، این پیغمبر فرمودن اگر معاویه آمد روی منبر من نشست، شکم معاویه رو پاره کنید. معاویه فاقد صلاحیت اگر بیاد رو منبر پیغمبر بشینه. بعد امام حسین فرمودن ولقد رآه اهل المدینه علی المنبر، معاویه آمد مدینه، رفت رو منبر پیغمبر نشست، مردم مدینه معاویه رو جای پیغمبر دیدن. فلم یبقروا بطنه، عمل به سخن پیغمبر نکردن. فابتلاهم الله به یزید الفاسق، خدا مردم رو مبتلا کرد به بدتر از معاویه یزید. این قانون الهیست، لئن شکرتم لعزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. کفران کردید، عذاب خدا سخته، مبتلا میشید به عذاب الهی که نتیجه اعمال ماست. خب یکی دیگه از آداب ذکر رو هم عرض کنم، عرائض رو تمام کنم. در دعا همت بلند هم توصیه شده. شما از خدا حاجت میخواید، از خدا حاجت میخواید، خدای ازلی ابدی نامحدود، از خدا چیز کم نخواید. ببینید علی ابن ابی طالب به خدا چی عرض میکنن؟ جوار قرب خدا را میخواهد، رزوان الهی رو میخواهد. در اون دعایی که مرحوم شیخ صدوق از امیر المؤمنین نقل نموده، الهی کفا بی ازا ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا، انت کما احب فجعلنی کما توحب. ببینید خواسته امیر المؤمنین اینه، دنیایی مطلب تو این جمله است. خدایا شما انگونه اید که علی میخواهد، علی را آنگونه کنید که شما میخواهید. انت کما احب فجعلنی کما توحب. همت رو باید بلند داشت. در خانه خدا در مناجات شعبانیه، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا به ما ببخش اوج انقطاع به سوی خودت رو، یعنی بریم در اون سرقله معرفت از همه چیز گسسته شویم و به خدا و رضوان الهی و رضایت الهی پیوسته شویم. من اگه توی دنیام زندگی میکنی، خدا براتون بشه اصل و هدف. و اون فرمایش امام حسین هم عرض کردم در دعای عرفه، الهی مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک، یا جمله حضرت تو گودی قتلگاه، الهی رزن به قضائک تسلیمن لعمرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیسی. این اوج خواسته است یا قیاس المستقیسین. خب بسنده کنیم. البته مداومت ذکرم شرط است، همانطوری که این جلسات باید تداوم پیدا کنه. عزیزان نماز تداوم میخواد. نمازو چرا میگن هر روز بخونید؟ نماز صبح هر روز، ظهر هر روز، شب هر روز. نماز یکی از مصادیق ذکره. با خوبان معاشرت کردن با تداوم داشته باشد. علت این که بعضی هستن میگه آقا محرم که میاد ما حال خوشی داریم، دهه اول محرم یه معنویتی داریم، ماه رمضان که میاد یک ویژگی عجیبی به ما دست میده، یه حال عجیبی به ما دست میده، اما رمضان که تمام میشه بعد دوباره میشیم همون آدم قبل. چرا؟ چون اون حالات خوش رمضان رو باید به شوال منتقل کنیم، نمی کنیم. اون انس با قرآن، اون صله رحم، اون مهرورزی، اون شب زنده‌داری، اون نماز شب فقط مال ماه رمضان نیست، مال ماهای دیگه هم هست. حسین ابن علی فقط مال دهه اول محرم نیست، که یکی از ایرادهای به جلسات ما همینه. اوج عزاداری تو دهه اول، یه دفعه می‌بینید از دهه دوم جلسات به رکود روبرو میشه. آمدن مردم در جلسات در دهه اول بسیار مطلوب، به همین شدت بلکه بهتر و خوبتر باید تداوم پیدا کنه. علی علیه السلام فرمود اگر دو روزتون یکسان بود ضرر کردید. اگر من دهه اول و دهه دوم محرمم یکسان بود که ضرر کردم، مقبونم، من باید رو به رشد باشم. لذا شرکت در جلسات دینی، معاشرت با خوبان، عبادت، ذکر، شرطش تداومه. عرضم رو تمام کنم. آیون مریض وقتی مریض می شود به دکتر مراجعه می کند، دکتر میگه آقای مریض شرط بهبودی شما استفاده این داروها منظم. شما بیمارید، ما 30 تا کپسول برات نوشتیم، تو 10 روز، روزی 3 تا، 8 ساعت به 8 ساعت، اگر اینا رو مرتب استفاده کردی خوب میشی. اگر یه روز خوردی یه روز نخوردی، همه رو با هم خوردی همه رو نخوردی، یا میکشد تو را یا خوب نمیشی. بعضی اوقات دیدم این طرف یک شب لیلة القدر بلند میشه، از سر شب تا به سحر ذکر و دعا و گریه و توسل، ماهای بعد میخوابد که نماز صبحش آفتاب میزنه. این انسانو به جایی نمیرسه. تداوم. امام باقر فرمود عملون قلیلون مداومون علیه خیرون من کثیرن مملولن من. کار کم پیوسته بهتر از کار زیاد ناپیوسته است. سعی کنیم ارتباطمون رو با خدا، اولیای الهی، عبادت، ذکر، نیکان، صالحان تداوم ببخشیم، استمرار ببخشیم. این هم یکی از شرایط دیگر زید. خب شب ششم محرم است، امشب رو بریم در خانه اون باب الحوائج خردسال کربلا، علی اصغر. خب فردا هم در همه جای کشور اسلامی و در بیش از 30 کشور در سراسر دنیا به یاد علی اصغر عرض ادب و احترام و اکرام میکنه. میگن مرحوم میرزای قمی اعلی الله مقامه، ایشون یک دهه روزه گرفته بود، به تمام اینهایی که میامدن میرفتن منبر، مرحوم میرزای قمی فرمود روزه علی اصغر بخون. و همه منبری شب اول، شب دوم، شب سوم، شب چهارم گفتن آقا چقدر روزه علی اصغر بخونی؟ فهمتون مظلوم ترین شهید کربلا علی اصغر. شهدای دیگر قدرت دفاع از خودشون داشتن، اما علی اصغر قدرت دفاع نداشت. علی اصغر قدرت دفاع نداشت. منهال ابن عمرو میگه آمدم خدمت امام سجاد، حضرت تو مدینه بودن، گفتم آقا دست انتقام خدا از آستین مختار آمده بیرون، داره قتله عاشورا رو مجازات میکنه. آقا فرمود از حرمله چه خبر؟ دل اهل بیت رو آتش زده این حرمله. گفتم آقا من وقتی از کوفه آمدم بیرون هرمله رو هنوز نگرفته بودن، هرمله آزاد بود. امام فرمود هرمله هرمله. گفتم آقا از هرمله شما چه دیدید؟ آقا فرمود این چند تا تیر داشت، چند جا اصابت کرد، دل ما رو آزرده. یه تیر رو به حنجر علی اصغر زد، این عزیز شیرخواره طفل رضی. آی مردم، یه تیر رو به سینه سید الشهدا زد، یه تیر به عبدالله خردسال خورد که تو دامن امام حسین جان داد. بعضی هم نوشتن یک تیر هرمله هم اصابت به چشمان ابوالفضل کرده بود. که منحال میگه من وقتی آمدم کوفه، آمدم نزد مختار، گفتم مختار امام سجاد دعات کردن اما از هرمله سراغ گرفتن، گفت هرمله رو الان آوردن، گفت سر هرمله رو ببرید برای زین العابدین مدینه. آقا امام سجاد تو مدینه بودن، سر هرمله رو که آوردن حضرت سجده شکر به جا آوردن. آخرین شهید کربلاست قبل از امام حسین. یکی از بزرگان میگد که علی اصغر امضای زیر تومار شهداست. امام بیش از 100 شهید رو تقدیم به رب الارباب کردن، آمدن خداحافظی کردن در اون وداع. یه وقت صدای گریه علی اصغر بلند شد. این گریه جواب به حلم ناصر ینصرونی باباست. بابا نگو من کسی رو ندارم، هنوز تو یه سرباز شیرخواره تو قنداقه داری، هنوز تنها نشدی بابا. آقا فرمودن یا زینب ناولینی ولدی از صغیر حتی اوبده علی رو بیار، میخوام با علی خداحافظی کنم. یه جمله بگم، مادرها گریه کنید، مادرها این رو بیشتر احساس کردید. بچه های شیرخواره زبان سخن گفتن ندارن، اینا وقتی تشنه میشن، گرسنه میشن، درد دارن، گریه میکنن، با گریه میگن. یعنی بچه چشه گریه میکنه، میگن ببینید تشنش نیست، ببین گرسنش نیست، درد نداره، نمیتونه حرف بزنه. بچه شیرخواره ای اگر اونقدر از گرسنگی و تشنگی گریه کرد، جواب نگرفت، از نفس می افتد، دیگه قدرت نداره گریه کند، فریاد بزند، دیگه نفسهای آخر می بینید زبان از دهان بیرون می آورد. میگن این بچه داره گردن می کشد، با زبانش، با لبهایش، با حرکت سرش در جستجوی آب و غذاست. آی مادرها، پدرها، علی تو آغوش حسین گردن میکشید. اینو میگن تلذی. یه معنای دیگه یه تلذی هم بعضی از علما میگن ماهی رو وقتی زنده زنده میگیرید میندازید تو خشکی، دیدید ماهی داره جون میده برای رسیدن به آب، هی این پهلو اون پهلو، هی لباشو بازو بسته میکند داره جان میده. علی اصغر تو آغوش حسین دست و پا میزد، مگو آب مگو آب، امونیست امونیست، تو را چار علی جان به جز تیر ادونیست، دگر آب محال است، برو وقت وصال است. دلم میخواد امشب همه بشید ذاکر امام حسین. علی جان علی جان علی جان علی جان، به به علی جان. نشانده نشانده به من مشک امورا،
مپوشان مپوشان زمن مشک امورا که من وست وصالم پی آب بقایم. علی جان قربان این ناله ها، علی جان آقازاده رو دو آغوش سید الشهدا بردن، آقا یه نگاه به چهره علی کرد، آقا فرمود مردم مگه نمیبینید علی داره از تشنگی دست و پا میزنه، یه اتمام حجت نمود. آن بیای کودک افزرده مرغ که لب تشنه بربزده تا به اوج عشق پرواز زدم، نیک فرجامیز آقا زدم. خدا رحمت کند آیت الله جوجدری میفرماد روز عاشورا چند چیز از زمین کربلا به آسمون رفت، یکی از اونها رو میفرماد خون هنجر علی اصغر بود. میگه ملائکت الله به ملکوت بردن، اگر قطره ای از خون این مظلوم عالم رو زمین میریخت زمین دهن باز میکرد، همه ی فسقه و فجره رو در هم فرو میکشید. یه وقت آقا نگاه کردن دیدن تیر هرمله از گوش تا گوش علی. یه جمله هم بگم خانوما بهتر گریه کنید، بعد از شهادت علی اصغر این حرف حرف زینب کمراز. ای علی جان آب سوزد برای دم، هر طفل شیر خاری رو که از شیر مادر میگیرن با مهربانی جدا میکنن، با ناز و عطوفت ای بچه رو از شیر میگیرن. آی دل آب سوزد برای علی اصغر، علی رو از شیر مادر گرفتن. حسینی آب به جای محبت مهربانی با تیزی نوک پیکان هرمله، همه بگیم مظلوم حسین. لا